بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه شروع کنیم به این مسئله ثالثه، چون این ایام مصادفه با سالگرد مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی صاحب اون قبر شریف هست و خدمات ایشون مخصوصا نسبت به حوزه قم این طوری که ما شاهد بودیم بسیار خدمات بالا و ارزندهی بود، هم از جهات مادی و هم از جهات علمی و معنوی. لذا مختزیست قبل از این که دست رو شروع کنیم یکی یک فاتحه برای روح مطهر ایشون بخوانیم. در مسئله سه اینطور می فرماین لا اشکال فی جواز بیع ما لا تحله الحیات مما کانت له منفعتون محللتون مقصوده شعرها و صوفها بل و لبنها این قلنا به طهارته و فی جواز این ابتداست و فی جواز بیع المیتت طاهره کالسمک و نحوه اذا کانت له منفعتون ولو من دهنه اشکالون لا یترک الاحتیاط. در این مسئله در دو مورد و در حقیقت دو فرع بحث می کنم. یکی این که چون در مسئله اولا و مسئله ثانیه راجع به میته بحث بود، به عنوان این که او یکی از اعیان نجس است و تکسر به اعیان نجس جایز نیست و خصوصیات دیگری که ذکر شد، حالا می فرماین میته اگر دارای اجزایی باشد که هست که حیات در اون اجزا حلول نمی کند و در نتیجه چون حیات حلول نمی کند، موت به معنای حقیقی هم نسبت به اونها تحقق پیدا نمی کند. مثل پشم گوسفند و مثل صوف او، آیا نسبت به فروش این اجزاء از میته که حیات درشون حلول نمی کند نسبت به بی بگیم جایزه یا جایز نیست؟ البته این که میگیم حیات حلول نمی کند، حیات حیوانی حلول نمی کند، و الا تردیدی نیست که حیوانم روز به روز شعرش بیشتر می شود، کرک و پشمش بیشتر می شود، اون تقریبا تابع یک حیات نباتیه. اما حیات حیوانی دیگه در استخوانش و در این شعرش و در صوفش و امثال ذالک حیات حیوانی وجود نداره. و چون حیات حیوانی وجود نداره، لذا بعد از مردن اون نجاستی که ما در رابطه با میت بحث کردیم و گفتیم یکی از نجاسات میت است و در کتاب طهاره مفصل در این رابطه بحث شده، این اجزایی که حیات درشون حلول نکرده، اینها محکوم به نجاست نیستند، بلکه محکوم به طهارتند. گرچه در علت طهارت اینها یک اختلافی هست که من ملاحظه کردم و نوشتجات سابقم و در این رابطه که چاپم شده دیدم که از قول امام نقل کردم که ایشون می فرماید که اینها تخصصاً محکوم به طهارتند، یعنی چون میت نیستند طاهر هستند، ولو اینکه متصل به میتند، ولو اینکه اینطوری که عرض کردم روح نباتی درشون وجود داره، لذا گوسفند زنده هر چند وقت یک بار پشم و مو و اینهاشو قیچی میکنن و به جای او رویده میشه. خود انسانم همینطوره، نسبت به موها، نسبت به ناخون، نسبت به دندونها و امثال ذلک، این حیات حیوانی در اینها وجود نداره، بلکه یک حیات نباتی در اینها تحقق داره. حالا شما از پیاز کسی حالا تعبیر به سیرم بکنه مطلب همینه. شما کلمه پیاز رو نیارید که
به اصطلاح نداریم. آه
نه، لذا یک تفصیلی در این مسئله است که ما در همون بحث قبلی مرزه کردیم و نوشتیم. بعضی ها اینجوری تفصیل دادن، گفتن که اگر مو رو قیچی بکنن از این حیوان این هیچ مسئله ای نداره، اما اگر موها رو بکنن از این حیوان این اشکال داره. و دیگران چنین فتوایی ندادن. علتش همین است که این حیات نداره. اگر ما با دقت عقلیه بخوایم ملاحظه بکنیم، خب بگیم دلیل میگه میته نجسه. میته را هم در بعضی از روایات، یعنی در بعضی از لغات معنا میکنن، یعنی اونی که خلاصه متعفن میشه اگر بمانه. با موندنش یک حالت تعفنی پیدا میکنه. خب پیداست که موی گوسفند هرچی بمانه این حالت تعفن درش پیدا نمی شود. خواستم این جهت را عرض بکنم که اگر ما گفتیم که شعر و صوف میته عنوان میته نداره، کسی نهاد این اشکال رو بکنه. پس اگر عنوان میته نداره، پس چطور تا زمانی که انسان یا حیوان زنده است موش هم رشد میکنه، ناخونش هم رشد میکنه؟ این رشد رشد حیوانی نیست، این رشد رشدی نیست که مربوط به جهان میته بودن و حی بودن داشته باشه. این رشد یک رشد نباتی محدود به زمان حیات. لذا نظر ایشون، البته من نپسندیدم اونجا این نظر رو، ایشون نظرشون اینه که ادله‌ای که دلالت می‌کند بر اینکه میت نجسه، با توجه به معنای حقیقی میته، خب این اجزایی که خودتون دارید فرض میکنید که لا تحل الحیات، خب چیزی که حیات درش حلول نمیکنه چطور میتونه معروض از برای موت واقع بشه؟ لذا ایشون دنبال این مطلب معتقد شدن که طهارت این اجزایی که لا تحل الحیات، این علا طبق القاعده است، یعنی اگر دلیل خاصی هم در این رابطه وجود نداشت، ما از ادله نجاست میته نجاست این اجزا رو نمیتونستیم استفاده کنیم که اگر شات میته نجس شد حتما مثلا این سمهاش هم نجسه، حتما شعرش هم نجسه، حتما صوفش هم نجسه. ایشون نظرشون اینه، منتها من در اونجا این نظر رو نپسندیدم، نوشتم هم اینا رو. اونجا نظرم این شد که این مسئله یک مسئله عرفیه و وقتی که به عرف القا بکنن که میته گوسفند نجسه، عرف استفاده میکند که یعنی به جمعی اجزائها، حتی به شعرها و صوفها. منتها ادله خاصه و روایات خاصه ای وارد شده که تقریبا این ادله خاصه و روایات خاصه جنبه تخصیصی داره. وقتی که با ادله نجاست المیته عرض می شود ملاحظه بشه، ظاهر ادله نجاست میته حتی نجاست این اجزاء، منتها روایات هم صحیحه و هم متعدده، اونها دلالت بر طهارت کردن. در حقیقت نسبت تخصیص میشه، ولی نظر ایشون این است که به عنوان تخصص اینها محکوم به طهارتن. حالا اجمالا در نتیجه که فرقی نمی کنه این اجزایی که حیات درش حلول نکرده اینا طاهرن، حالا تخصصا از ادله نجاست میته خارج باشن یا تخصیصا به علت وجود روایات متعدده و متکثره که دلالت بر طهارت اینها میکنه، بگیم این روایات تخصیص میزند ادله نجاست میته رو، ولی در حقیقت در اصل مطلب که طهارت این اجزا باشه تردیدی نیست. خب حالا اگر تردیدی نیست، اگر روی این اجزا معامله بشه، در صورتی که اون شرط جواز معاملم که دارای داشتن یک منفعت محلله مقصود باشه، اگر این شرط رو هم واجد باشد، روی این حساب دیگه مانعی نداره که گوسفند میته رو پشمش رو بفروشند یا عرض می شود که شعرش رو بفروشند، بلکه در باب لبن که لبن دیگه به نظر میاد که خیلی اتصال به میته داره، مخصوصا با حفظ این که مایع هم هست، جامدی نیست که اتصال به میته داشته باشه، مایعی هست که در پستان حیوان میته وجود داره. در لبن می‌فرمان امر مبتنی بر این است که اگر ما قائل شدیم به این که لبن میته طاهره، کمان که بعضی از روایات تصریح به این معنا می‌کنه، خب معامله بر این لبن هم به مناسبت این که لبن دیگه بلا اشکال دارای منفعت محلله مقصود است باید جایز باشه. اما اگر کسی قائل شد به نجاست این لبن و اون روایت داله بر طهارت رو روی یک علتی کنار گذاشت، اون وقت جز عیان نجسه‌ای می شود که ما در مسئله اولا حکم کردیم به اینکه تکسب به عیان نجسه جایز نیست و نمیتواند مورد معامله واقع بشود. پس اجمالاً اونی که اینجا مهمه این است که این نکته رو در نظر داشته باشید که اجزاء حیوانی که میت است و حیات حیوانی درش حلول نکرده این مسلم و طهاره است، لکن در علت حکم به طهارت اختلافه که آیا علت حکم به طهارت مسئله تخصص و عدم شمول دلیل نجاست میت است، یا علتش این است که روایات کثیره ای داریم که به صراحت دلالت بر جواز البیع و طهارت اینها میکنه و تخصیصا خارج شده، که خود این هم یک مسئله دامنه داری است در جای خودش. اون رو اینجا الان نمیتونیم رو با اینجا روی مبنا بحث بکنیم، والا خود مبنا رو بخوایم ما اینجا بیاریم این نیاز به بحث داره. عرض میشود که باید اون کلمات لغویین رو ببینیم، باید روایات وارده در این مسئله رو ملاحظه کنیم و این خودش یک بحث دامنه‌دار و مفصلی هست.
مطلب دومی که ایشون در این مسئله عنوان میکنه، او عبارت از میته حیوانی است که دارای خون جهنم به تعبیر ما نیست، دارای نفس سائله نیست، مثل ماهی که میتش عرض می شود محکوم به طهارته، چون خود ماهی دارای خون جهنده نیست. اگر ماهی در آب مرد و کسی دست زد به این ماهی، اینطور نیست که دست اون نجس بشه به علت اینکه فرزن خیال بکنه که با یک نجسی ملاقات کرده. نه، او بلا اشکال محکوم به طهارته و طهارت منحصر به همین حیواناتی است که دارای خون جهنده نیستن، مثل همین عرض می شود ملخ و ماهی و امثال ذالک از این حیوانات. خب نکته ای که اینجا هست و این مقدمه مسئله ما هست این است که در عین اینکه ماهی اگر در آب بمیرد معروض نجاست واقع نمی شود، برای خاطر اینکه حیوانی است که دارای نفس سائل نیست، اما این طور هم نیست که خوردنش هم حلال باشه، خوردنش حرامه. صید ماهی رو به صورتی که در جای خودش ذکر میکنن این است که یا یک مسلمانی و یا با نظارت یک مسلمانی یک ماهی زنده رو از آب بگیرند که در حالت اخراجش از ما این حیات داشته باشد و موتش خارج ما واقع بشود. پس انسان مسلمانی یا با نظارت انسان مسلمانی اگر ماهی زنده از آب گرفته شد و خارج ما موت برش عارض شد، اون وقت که خوردن گوشتش حلال می شود. اما اگر ماهی در خود آب مرد یا انسان مسلمی ناظر جریان نبود بلکه به دست یک کافری این معنا تحقق پیدا کرد، حالا قدر متیقنشون است که فرض کنیم در خود آب مرده، اگر در خود آب مرد این محکوم به طهارت هست بلا اشکال، چون دارای نفس سائل نیست. اما اینطور نیست که خوردن گوشتش حلال باشه، خوردن گوشتش حرامه، ولی دست زدن به او موجب تنجس ملاقیش نخواهد شد. اون وقت مسئله ما در اینجا فرض میشه که ماهی طاهر بعد از مردن که خوردنش جایز نیست لیکن نجاست هم نداره، آیا معاملش چطوره؟ آیا انسان میتونه با او معامله بکنه، او رو بفروشد؟ اینجا خب بلا اشکال اگر فروختن برای خوردن باشه که حالا باز قدر متیقنش اونجاست که شرط بکنه که این ماهی خورده بشود، مثل بیع العنب من یعلم انه یجعله خمرا نباشه، اون یه مسئله مستقلی است. شرط بکند بایه که این ماهی رو من به تو میفروشم به شرط اینکه در خوردن استفاده بکنی. خب اینجا معامله و بیعش جایز نیست، برای اینکه این منفعتی که شرط شده این منفعت محرم است، ولو اینکه نجس نیست ماهی، اما حلیت اکل برای او پیدا نشده و اینم شرط کرده که باید ماهی رو در این منفعت محرمه صرف بکنید، اینم بلا اشکال جایز نیست. اشکال این است که اگر ماهی مرده طاهر رو بدون هیچ قید و شرطی بفروشد، آیا این جواز البیع داره یا نداره؟ مرحوم شیخ در کتاب مکاسب وقتی این مسئله رو البته با اختصارش عنوان میکنه، مرحوم شیخ به ظرف قاطع میفرماید که هیچ اشکالی در جواز البیعش نیست، برای اینکه مقتضی موجوده، مانم که عبارت از نجاست مفقوده. و میفرماید که این مسئله ای که من میگم جماعتی تصریح به این معنا کردن، بلکه بالاتر احدی هم مخالفت نکرده. مرحوم شیخ میفرماید احدی در این معنا مخالفت نکرده، لکن با وصف اینکه شیخ اینجوری از مسئله میگذرد و سر سوزنی اشکال به نظر مبارک ایشون نمیرسد، امام بزرگوار میفرمایند در جواز البیعش اشکاله و نباید احتیاط رو ترک بکنن به اینکه نفروشن. علتی هم برای این معنا امام بزرگوار ذکر نمی کنند، ولی علتی که به نظر می رسه می خوان بگویند که خب ماهی منفعت مقصودش عبارت از خوردنشه، عبارت از استفاده از گوشتشه، اما اگر ماهی رو بخوان مثلا برای روغنگیری، که حالا روغنگیری هم مقدمه سراج باشه در اون زمان، یا مقدمه تدهین و روغن مالی باشه، شاید ایشون بخوان بفرماین که این یک منفعت غیر مقصود است و منفعت مثلا نادر است، در حالی که ظاهر این است که این طور نیست. برای اینکه روغن ماهی مخصوصا فی زمان نهازا کثیری از امراض به واسطه او معالجه میشه و حلیت خوردنش هم نه برای خاطر اضطراره، و الا اگر پای اضطرار توی کار بیاد، اضطرار مجوز شرب خمرم هست، اگر کسی داره از تشنگی تلف میشود، اگر یک جرعه خمر نخوره واقعا از تشنگی تلف میشود، خب این اضطرار مجوز شرب خمره. اما در مسئله روغن ماهی برای تداوی و امثال زارک، مسئله متعارف و مسئله معمولیه و ما نمیتونیم بگیم منفعت ماهی منفعت مقصودش همون منفعت اکلیه. وقتی منفعت اکلی حرام شد، دیگه بیعش هم جایز نیست. نه، میخوان برای روغنگیری این ماهی های مرده رو بخرن و روغناشون رو بگیرن و در معالجه بعضی از کسالت ها و امراض ازش استفاده کنن. ولی ظاهر اینه، مثل اینکه در زمان سابق و اینها اینطور نبوده مطلب. مثل همون مسئله دم میمانه، مسئله دم دیگه بالاتر از این بود. دم برای اینکه نجاستش جای تردید نبود، معزاله گفتیم اگر کسی خون تهیه میکند نه برای خوردن، برای تزریق کردن، مثل این خونهایی که سازمانهای انتقال خون تهیه میکنند که این خونها رو میخرند از یک سو و از یک سو هم میفروشند برای خاطر مریضهایی که به علت تصادف یا به علت خونریزی‌های مختلف دچار کمبود خون شدن، خون به اینها تزریق بکنن بدون اینکه مسئله شرب در کار باشه. اگر اینطور شد، ما در دمش هم اگر نظرتون باشه گفتیم جواز البیع داره دیگه، در مثل مسئله ماهی برای روغن ماهی و استفاده برای تداوی در بعضی از امراض روی قاعده، همونطوری که مرحوم شیخ انصاری فرمودن، نباید هیچ اشکالی درش باشه و راهی برای اشکال امام بزرگوار انسان نمیتواند ملاحظه بکند. فقط همین بگه چون ماهی منفعت مقصودش خوردنه، اون ماهی طاهرم میتش که جایز نیست خورده بشه، پس جایز نیست اکلش. این رو چشم بسته انسان میتوانه بگه، ولی اگر با دقت بخواد این مسئله رو تهی کنه، همونطوری که مرحوم شیخ انصاری بیان کردن همونه. عرض کردم ایشون ادعای لا خلاف هم میکنه در این مسئله و تعجب با اینکه ایشون ادعا میکند که مخالفی در این مسئله نیست، معزاله که ایشون میگن لا یترکل احتیاط، ترک احتیاط نکنه به اینکه معامله ماهی عرض میشود مرده برای ادهان و دهن انجام ندهد. اینم فرع دومی بود که در این مسئله مطرح کردن تا مسئله بعدی.